سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. این برنامه مطالبی را درباره چگونگی تاثیرپذیری حافظ از احادیث خدمت شما ارائه می کنیم. شاعران در هر عصر و زمانه آموخته ها و دانش خود را در سرودن اشعار به خدمت می گیرند. بنابراین شاعر هر دانشی که داشته باشد و با هر علمی که آشنا باشد، هنگام شاعری این دانش و دانسته ها چه علمی و فلسفی باشند و چه نجومی و تاریخی، به عنوان ابزاری در خدمت شعر و اهداف آن قرار می دهد. برای مثال به این بیت از شعر حافظ توجه کنید: بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. میتوان گفت حافظ در سرودن این بیت شعر از دانش نجومی خود بهره برده است و به این باور کهن اخترشناسان توجه دارد که گردش ستارگان در سرنوشت مردم زمین تأثیر گذار است. استفاده شاعران از احادیث نیز به همین شکل است، یعنی شاعر دانش و اطلاعاتی درباره احادیث دارد و با واسطه همین دانش و آگاهی از احادیث در سرودن اشعار خود استفاده می کند و الهام می گیرد. حالا با یکی از ابیات شعر حافظ که با تأثیر پذیری از احادیث سروده اشاره می کنیم. پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند: مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه. خاندان من و کشتی نوح میماند که هر کس سوار آن شد نجات یافت و هر کس از سوار شدن به آن باز ماند غرق شد. حافظ، شاعر شیرین سخن ایرانی، به شکلی ظریف و شاعرانه محتوای این حدیث را در بیتی از اشعار خود به کار برده است. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت. برسان بندگی دختر رزگو به درآی، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد مران دل که نخواهد شادت. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. چشم بد دور کزان تفرقت باز آورد، طالع نامور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نور، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
اکنون به این بیت از اشعار حافظ توجه کنید. بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر مواعف تدبیر من شود تقدیر. حافظ در این بیت از حضرت علی علیه السلام بهره برده است که فرمودند: تقدیر الهی بر چار اندیشی های انسان چیره می شود و آفت تدبیر او می گردد. بله دوستان، حافظ شیرازی، شاعر شیرین سخن زبان فارسی، به زیباترین شکل ممکن و با استفاده از ظرافت‌های ادبی در دنیای شاعرانه از احادیث و روایات در آثار خود بهره گرفته است. Thank you. غزلی از حافظ را با صدای احمد ظاهر تقدیمتان کردیم. امیدواریم مطالب ارائه شده در این برنامه از صدای سخن عشق مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، خدا یارتان.
ساعت 5 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. هیئتی از مقامات طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت برای حضور در نشست روسیه جهان اسلام به شهر کازان روسیه سفر می کنند. هیئت طالبان قرار است در این سفر درباره فرصت‌های جدید برای گسترش همکاری‌ها میان افغانستان و روسیه گفتگو کند. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت انتظار است در حاشیه نشست کازان فروم تجاری افغانستان روسیه هم برگزار شود. فروم کازان روسیه جهان اسلام از 13 تا 18 ماه می برابر با 25 تا 30 ثور برگزار خواهد شد. در این مجمع کارشناسان روسیه، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و سایر کشورها حضور دارند. همایش 3 روزه بین المللی با عنوان نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار کشور در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار گشایش یافت. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
همایش 3 روزه پژوهشی و علمی بین‌المللی تحت نام نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار کشور در شهر جلال آباد را اندازی گردید. در این همایش که از جانب یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی را اندازی گردیده، علاوه از مقامات بلندرتبه حکومتی، مسئولان، نمایندگان و اساتید دانشگاه‌های دولتی و خصوصی داخل و بیرون از کشور اشتراک نموده است. خوشحال جواد رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی التقوا در شهر جلال آباد و برگزار کننده این همایش گفت در افغانستان هنوز هم چرخ اقتصاد خانوادگی به گونه بومی در حرکت است که باید برای تقویت و پیشرفت آن با استفاده از تجارب کشورها برنامه‌های آگاهی عامه بلند بردن ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. جواد گفت در این همایش 3 روزه راهکارهای عملی پیشرفت و تقویت اقتصاد خانوادگی شناسایی و برای عملی شدن به حکومت ارائه خواهد شد. شیخ ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سخنرانیش گفت از زمانی به قدرت رسیدن طالبان توجه بیشتری برای انجام پژوهش‌ها و نوآوری‌ها صورت گرفته است و ضمن مؤثر خواندن برگزاری این گونه همایش‌های پژوهشی گفت علم در کشور گسترش یافته، آگاهی عامه بیشتر و همچنان راه برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود وزارتش از انجام هر گونه پژوهش‌ها حمایت نموده و در عملی شدن آن گام‌های جدی برمی‌دارد. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در سخنرانیش گفت بدون شک اقتصاد کشور ما با چالش‌های گوناگونی مواجه می‌باشد و تحریم‌های بین‌المللی، عدم فعالیت بانکی، فشارهای سیاسی و عوامل دیگر را چالش‌های مهمی بر سر راه پیشرفت اقتصادی کشور خواند.
مهم‌ترین مانع تحریم‌ها هست که با اهداف سیاسی بر افغانستان اعمال شده و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان است که و حق مردم ماست. بنابراین اینا مهمترین مانع هست که عمدتاً مانع خارجی و با اهداف سیاسی هست.
آقای نظری افزود با وجود این همه پول افغانی ثبات خویش را حفظ نموده، پروژه های بزرگ ملی و اشتغالزا راه اندازی شده و بودجه سالانه از عواید ملی تهیه گردیده است. دکتر بهرام جمالی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران با عنوان مهمان و سخنران ویژه در سخنرانیش ضمن قدردانی از ابراز همدردی مسئولان ادارات حکومتی ولایت شرقی در خصوص رویداد غم‌انگیز بندر شهید رجایی در شمال خلیج فارس افزود در این شک نیست که در جوامع اسلامی در هنگام وقوع مصائب و سختی ها اظهار همدردی برادر مسلمان درد و عالم مصیبت زدگان را کاهش می دهد. آقای جمالی افزود در دین مقدس اسلام اقتصاد خانوادگی متکی بر فاکتورهای مهمی مانند قسط، عدل و انصاف می باشد. به گفته وی جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی را اتخاذ نموده، چنانچه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری شهید و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید نموده و آن را در اولویت سیاست خارجی قرار داده است. دکتر جمالی افزود در مبادلات اقتصادی کوتاه بودن مسیر حمل و نقل کالا از اهمیت بالایی برخوردار است. هر دو کشور همسایه دوست و مسلمان ایران و افغانستان با توجه به مشترکات فرهنگی و تمدنی می توانند از این مزیت در جهت رشد و تقویت مناسبات تجاری و بازرگانی نهایت بهره را ببرند و یبزود جمهوری اسلامی ایران برای رشد اقتصادی کشور همسایه خوش افغانستان از هیچ راهی ممکن دریغ نمی ورزد. چنانچه همین اکنون نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2025 با حضور دیپلمات ها صاحبان صنایع و مقامات بین المللی سراسر جهان از جمله افغانستان در تهران ادامه دارد. و گفت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران برای سفر صنعتکاران، تجار و سرمایه‌گذاران ولایت شرقی تسهیلات لازم سفر به جمهوری اسلامی ایران را فراهم نموده است. وی از همه صنعتکاران و تاجران خواست تا در تمام نمایشگاه‌هایی که در آینده در ایران برگزار می‌گردد مشارکت نماید.
جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی را دنبال کرده، کما اینکه رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و نیز آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور این رویکرد را در اولویت سیاست خارجی کشور قرار دادند. از جمله موضوعات قابل تأمل در مراودات اقتصادی مسیر کوتاه حمل و نقل کالاست. افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه مسلمان و همزبان با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی و تمدنی می توانند از این مزیت در گسترش مناسبات تجاری نهایت استفاده را نمایند.
در این همایش بین المللی علمی و پژوهشی 3 روزه علاوه از حضور فیزیکی اساتید دانشگاه کشور مالزی، اساتید و دانشمندان چندین کشور اروپا، آسیا و آمریکا همچنان به گونه آنلاین پژوهش‌ها و مقالات علمی شان را پیرامون نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف پایدار اقتصاد کشور ارائه خواهد نمود که نتایج آن برای عملی شدن با ادارات مربوط حکومتی شریک خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عبدالسلام حنفی معین اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تام فلچر معاون سرمنشی سازمان ملل در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دیدار عبدالسلام حنفی با تام فلچر. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید در این دیدار معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری درباره موضوعات مختلف و ویژه وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه گفتگو کردند. با گفته آقای فطرت، عبدالسلام حنفی در این دیدار با ابراز نگرانی از روند اخراج اجباری مهاجران افغان گفته است که این اقدام‌ها برخلاف اصول حسن همجواری، موازین حقوق بشری و قوانین بین المللی صورت می گیرد. آقای حنفی همچنان از سازمان ملل متحد خواسته تا با توجه به مسئولیت هایش در این زمینه نقش فعالتر و مؤثرتری ایفا کند و از حقوق مهاجران افغان حمایت نماید. تام فلچر هم در این دیدار تاکید بر تداوم تعهد سازمان ملل به کمک رسانی به مردم افغانستان کرده و گفته است وضعیت انسانی در افغانستان همچنان نیازمند توجه و حمایت بین المللی است و اطمینان داده که سازمان ملل در هماهنگی با نهادهای مربوط تلاش خواهد کرد تا کمک های بشر دوستانه را به نیازمندان در کشور برساند.
اوندوی هوادون الخوا د افغان مهاجرونو د جبری استلو پروسه د نړیوال اصول خلاف وبلله او ملګر ملتونه د مداخله غوښتنه وکړه. دغه راز ټینګار وکړ چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړې اقتصاد محور اړیکې غواړي.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله علیرضا کریمی نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورها ابراز نگرانی کرده و بر توقف این روند تاکید دارند.
این اقدام می تواند بی اعتمادی تنش‌های سیاسی و نارضایتی‌های عمومی را افزایش دهد. توقف اخراج اجباری برای حفظ ثبات منطقه، تقویت همکاری دو جانبه و رعایت اصول انسانی بسیار حیاتی نیز می‌باشد.
دیدار عبدالسلام حنفی با تام فلچر در حالی انجام می شود که در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از پاکستان به صورت اجباری به کشور بازگردانده شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در سفر به ولایت قندهار درباره بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان با والی این ولایت گفتگو کرد. تام فلچر در این سفر همچنین از بعضی مراکز درمانی ولایت قندهار بازدید کرده است. مقامات محلی ولایت قندهار تاکنون در مورد سفر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به آن ولایت اظهار نظری نکردند. تام فلچر اوایل این هفته وارد کابل شده و با شماری از سران طالبان دیدار کرده است. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان میگوید برنامه جهانی غذا 6750 تن مواد غذایی بی‌کیفیت با نام سوپر سریل را به افغانستان وارد کرده که این کار ضایع کردن کمک هاست. نور جلال جلالی روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل افزود برنامه توسعه ملل متحد 650 بسته تجهیزات تشخیص بیماری توبرکلوز یا سل به افغانستان فرستاده که تاریخ بیشتر آنها گذشته است و مشخصات آنها با مدارک ارائه شده از سوی سازمان مطابقت ندارد. او با بیان اینکه کمک‌های بشری باید شفاف، مسئولانه و مطابق با نیازهای جامعه مدیریت شود تصریح کرد، مدیریت ضعیف باعث هدر رفت منابع و کاهش اثر بخشی کمک‌ها شده است. این مقام طالبان گفت به دلیل تخلفات سازمان ملل در ارائه کمک‌ها از نهادهای امدادی می‌خواهد که کمک‌های خود را به طور شفاف، مسئولانه و متناسب با نیازهای مردم افغانستان مدیریت کنند. سازمان همکاری اسلامی در توافق با حکومت طالبان زمینه درمان 30 کودک افغانستانی مبتلا به بیماری قلبی را فراهم می‌کند. این سند همکاری را سعید علیاش رئیس دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و شهاب‌الدین دلاور رئیس هلال احمر طالبان امضا کردند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که این برنامه به یک نیاز فوری پاسخ می‌دهد و تفاوتی ملموس در زندگی کودکان آسیب پذیر و خانواده‌هایشان در افغانستان ایجاد خواهد کرد. معاون وزیر خارجه قطر گفت کشورش آماده است تا زمینه کار برای کارگران افغانستانی را در این کشور فراهم کند. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی در دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه افزود قطر همچنین آمادگی دارد که در زمینه‌های فرهنگی، صحت و ورزش با حکومت طالبان همکاری کند. معاون وزیر خارجه قطر روابط کشورش با طالبان را نزدیک توصیف و بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان هم در این دیدار روابط افغانستان و قطر را مثبت خواند و ارتقای روابط دیپلماتیک با دوحه را خواستار شد. امیر خان متقی 8 ثور به قطر سفر کرده است. روابط طالبان و قطر بسیار نزدیک است و دولت دوحه نقش مهمی در دستیابی این گروه به قدرت ایفا کرده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده است که هند در 24 تا 36 ساعت آینده با بهانه حمله تروریستی اخیر در کشمیر به پاکستان حمله خواهد کرد. عطاءالله طرار هند را متهم کرد که از شرکت در تحقیقات شفاف درباره حمله به گردشگران در کشمیر خودداری می‌کند و در عوض مسیر رویارویی را برگزیده است. او درباره مسئولیت کامل هند در قبال عواقب فاجعه‌بار حمله به پاکستان هشدار داده و تاکید کرده است که پاکستان قاطعانه و با قدرت با هر گونه اقدام نظامی پاسخ خواهد داد. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم درباره حمله هند به پاکستان در آینده نزدیک هشدار داده و گفته بود که پاکستان در آماده باش کامل قرار دارد و تنها در صورتی از کلاهک‌های هسته‌ای خود استفاده خواهد کرد که تهدید وجود مستقیمی علیه این کشور به میان آمده باشد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و سوبرامانیام جیشنکار وزیر خارجه هند این دو کشور را به خویشتنداری و پیشگیری از تشدید تنش فراخواند. استفان دوجاریک سخنگوی گوترش در بیانیه اعلام کرد که دبیرکل این تماس‌ها بر ضرورت اجتناب از هر گونه رویارویی که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری با دنبال داشته باشد تاکید کرده و برای جلوگیری از افزایش تنش پیشنهاد میانجیگری داده است. نگرانی از تشدید تنش میان اسلام‌آباد و دهلی نو در حالی رو به افزایش است که صدر اعظم هند روز سه‌شنبه در نشست امنیتی کابینه خود گفته بود که دهلی نو برای وارد کردن ضربه کوبنده به تروریسم عزم راسخ دارد. نارندرا مودی در این نشست به نیروهای مسلح هند آزادی کامل داد تا در مورد نو، اهداف و زمان پاسخ هند به تروریسم تصمیم گیری کنند. روابط دو کشور پس از حمله تروریستی به گردشگران در کشمیر به شدت تیره شده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 6:55 و 59 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان و خداوند یار نگهدار.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ان شاء الله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آمادگی های بخش خصوصی افغانستان در خصوص همکاری های اقتصادی با ایران و کمک های یونیسف و مهاجرین افغانستانی اخراج شده از پاکستان. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت وضعیت انسانی در سراسر باریکه غزه از بد به بدتر و فراتر از تصور رسیده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت افزود منطقه غرب آسیا با خشونت و بی‌ثباتی در حال تغییرات اساسی است. نزدیک به 2 ماه کامل اسرائیل ورود غذا، سوخت، دارو و نیازهای تجاری را مسدود و بیش از 2 میلیون نفر از مردم فلسطین در باریکه غزه را از کمک‌های حیاتی محروم کرده. گوترش تاکید کرد غزه بخش جدایی ناپذیری از کشور آینده فلسطین است و باید بخشی از آن باقی بماند و شورای امنیت هم در اجرای قوانین بین المللی هر گونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در باریکه غزه از جمله هر گونه اقدامی که قلمرو آن را کاهش بده رد کرده. دبیر کل سازمان ملل متحد افزود درگیری و ویرانی بیوقفه در باریکه غزه از جمله شرایط کاملا غیر انسانی زندگی مردم این منطقه را مستأصل کرده، مردمی که بارها هدف حمله قرار گرفتند و در فضای کوچک و کوچکتر محصور و از کمک‌های حیاتی محروم میشند. گوترش همچنین با تاکید بر گذار سیاسی برای بهبودی طولانی مدت شرایط در سوریه و ادغام بیشتر این کشور در جامعه بین‌المللی اظهار کرد مردم سراسر غرب آسیا شایسته آینده بهتر و نه درگیری و رنج بی پایان هستند. نمایشگاه ایران اکسپو 2025 که دیروز در تهران افتتاح شد تا 12 ثور برپاست و طبق اعلام برگزار کنندگان حدود 2500 تاجر از کشورهای مختلف جهان در آن حضور دارند. یک هیئت بلندپایه از افغانستان هم شامل 200 تاجر، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و با سرپرستی معاون وزارت کشاورزی، آبیاری و دامپروری طالبان در 7th نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران حضور پیدا کردند. این سفر بزرگترین اعزام تجاری افغانستان و ایران در یک دهه اخیر است. هیئت افغانستان از نمایندگانی از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، ساختمان و سرمایه گذاری تشکیل شده. محمد یونس مومن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در این نمایشگاه حضور دارد در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشورها از آمادگی افغانستان برای همکاری نزدیک با بخش خصوصی ایران خبر داد.
ما سکتور خصوصی نقش محرک اقتصادی یک کشور داره و ما میخواهیم که نقش محرک اقتصاد را داشته باشیم و میخواهیم با سکتور خصوصی ایران یک جای کار کنیم. ما پتانسیل معدنیات داریم، پتانسیل برق داریم، چرا که میتونیم از تجربه ای که جمهوری اسلامی ایران داره با سرمایه افغانستان یک جای از زیر ما بتانیم از دو عنصر یک جای کار بگیریم. در دو سال گذشته تراژ تجارتی ما از 102% افزود رفته در بخش ترانزیت و تجارت بایلیترال تریدم. تجاران ما در ایران با بعض مشکلات خرد و کوچک مواجه هستند. ما او را با اتاق بازرگانی مشترک و با ملاقات هایی که با جناب وزیر صاحب امور خارجی جمهوری اسلامی ایران که در افغانستان تشریف آورده بودند داشتیم و با دوستای دیگه هم به اشتراک گذاشتیم تا با اون مشکلات باید خاتمه یابد تا صد راه سرمایه گذاری راه سرمایه گذاری باید باز شود.
همزمان با حضور هیئت اقتصادی افغانستان در ایران، اداره ملی آمار و اطلاعات حکومت طالبان دیروز با انتشار گزارش اعلام کرد در سه ماهه چهارم سال 1403 ایران با $869 میلیون بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. پس از ایران چین با $438 میلیون و پاکستان با $396 میلیون به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. دیروز در همین خصوص صحبت‌های یکی از بازرگانان افغانستان را شنیدیم و همچنین گفتگویی داشتیم با علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت ولایت خراسان رضوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران به ویژه در خراسان رضوی. همینطور در روزهای گذشته ما بخش نخست صحبت‌های شیراغا حبیبی، فعال اقتصادی و مسئول یکی از شرکت‌های بازرگانی را در خصوص ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران تقدیمتان کردیم. بخش دوم صحبت‌های شیراغا حبیبی آماده است که دعوت می‌کنم بشنوید.
یک سری از مشکلاتی هم که به وجود آمده، بخش بسیار کوچک و بسیار کوچک که باید حقایق تلخ را بگیم، مربوط به خود ماست که به هر حال انجمن فعالین اقتصادی افغانستان بالاخره آرزو برنامه بود که سالها زحمت کشیده شد برای که تفکیک قائل بشن و امتیازات ویژه تری به فعالین اقتصادی تعلق بگیره که همین کار صورت گرفت. امروز از مهاجرینی که به صورت عادی در افغانستان در ایران زندگی میکنن به هر حال یک سری امتیازهایی برای تشویق و ترغیب برای سرمایه گذار و تاجر افغانستانی تعلق گرفته که از اونا به نحوی که احسن و کامل ما استفاده نمی کنیم و اینه که ما انجمن فعالین اقتصادی افغانستان فعلا فعال نیست، گرچه خب ما بین خود ما درون سازمانی و درون تشکلاتی هم مشکلات عدیده ای داریم، گرچه که از زحمت ها و از پیگیری ها و تلاش های خستگی ناپذیر بعضی از دوستان مثل اتاق مشترک ایران افغانستان و اداراتی که بالاخره برای رفع موانع و چالش ها کار کردن نباید نادیده بگیریم و باید از اینا کمال تشکر کنیم، زحمت های ناقابل قدر است. اما تمامی زحمت ها باعث رفع تمام مشکلات و چالش ها متاسفانه نشده و هنوز هم پابرجاست موانع و چالش ها و مشکلاتی که باعث شده که بالاخره این وضعیت به این گونه که حال میبینین هست. یکی از واقعیت های دیگه اینه که خیلی از سرمایه گذاران ما به صورت زیر پله‌ای و به صورت پنهان و به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری خور به نام دوستان ایرانی در ایران به صبر رسوندن یا اسناد سرمایه و ملک خور یا کارگاه خور یا کارخانه خور حتی مغازه خور محیط کار خور که فعال اقتصادی محسوب میشن کارگاه‌هایی که در همه شغل‌ها وجود داره به خاطر قوانین و به خاطر مشکلاتی که بوده و هست متاسفانه ادامه فعالیت خورد ترجیح دادن با توجه به چالش‌هایی که وجود داره به صورت غیر مستقیم و به صورت ای که به نام دوستان ایرانی مجوز کار و کسب یا فعالیت خورد پنهان انجام بدن که اگر مشکلات و موانع و ترس و آگاهی پذیری و تحقیق و بررسی و بالاخره یک فرایندی به وجود یا یکی دوستا هم بیاین سرمایه آخر به سب برسانن رسمی کار کنن با مجوز که متعلق به خود نا هست عرضم حضور شما آمار سرمایه گذاری خارجی هموطنان عزیز افغانستانی ما بسیار زیادتر از یه ارقامی که از شاید شما بکنم که شاید یه عدد نزدیک به صد برابر هم باشه که شما میدونین در استانهای مثل استان خراسان رضوی در تهران، در سمنان، در شیراز، در یزد، در قم و در بعضی از شهرهای ایران همیال خیلی از مالکین کارخانه‌دارا، کارگاه‌ها، گلخانه‌ها و خیلی از شغل‌ها در حوزه ساختمان، حوزه گردشگری، خیلی از حوزه‌ها افغانستانی هستند که به صورت پنهان فعالیت اقتصادی خور انجام میدن در ایران. اگه چالش‌ها و مشکلات که گفته شد کمتر شه یا برداشته بشه، دوستان و هموطنان افغانستانی ما فعالین اقتصادی افغانستانی به خاطر علاقه و به خاطر مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و برادری که بین ایران و افغانستان وجود داره شاید سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران شاید تا نزدیک به 5 برابر این مبالغ یا بیشتر از اون شاید 10 برابر انشالله به وجود بیاید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم و برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سفیر ایران در کابل در دیدار سرپرست وزارت خدمات عمومی طالبان گفت ساخت بخشای باقی مانده از جاده گمرکی ابو نصر فراهی تا پایان سال 1404 به اتمام میرسد. علیرضا بیگدلی در دیدار با محمد عیسی ثانی با اشاره به بازدید اخیر خودش از جاده ابو نصر فراهی افزود پس از این بازدید در سفر به ایران با پیگیری های صورت گرفته 10 میلیون یورو برای تکمیل این جاده اختصاص یافت. سرپرست وزارت خدمات عمومی طالبان هم در این دیدار از همکاری‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران قدردانی و تأکید کرد تکمیل بخش‌های باقی مانده جاده ابو نصر فراهی یکی از اولویت‌های اقتصادی حکومت طالبان است. محمد عیسی ثانی اضافه کرد وزارت خدمات عمومی حکومت سرپرست در تلاش است تا کار بازسازی این جاده به منظور رفع مشکلات مردم و تاجران دو کشور هر چه زودتر با پایان برسد. جاده ابو نصر فراهی یکی از مسیرهای مرزی میان ایران و افغانستان است که گمرک ماهیرود در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی ایران را به فراه افغانستان پیوند می‌دهد و موجب اتصال مسیرهای چابهار مشهد افغانستان می‌شود. سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی از اوضاع حقوق بشر در افغانستان درباره محرومیت فزاینده زنان از حقوق خودشان هشدار داده و تاکید کرده که زنان و دختران افغانستانی با جنایت علیه بشریت روبرو هستند. در گزارش سالانه عفو بین الملل آمده افغانستان تحت حاکمیت طالبان سطح نگران کننده ای از نقض حقوق بشر را تجربه می کند. در این گزارش آزار و اذیت جنسی علیه دختران و زنان افغانستانی و محرومیت اونا از حق آزادی گشت و گذار و آزادی بیان، ادامه ممنوعیت از تحصیل و دشوارتر شدن دسترسی به خدمات صحی به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر ذکر شده. عفو بین الملل در بخش دیگه از گزارش خودش با ابراز نگرانی از اوضاع اقلیت‌های قومی و دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اظهار کرده که جامعه هزاره‌های شیعه همچنان با حملات هدفمندی که عمدتاً از سوی گروه داعش انجام میشه روبرو هستند و از سوی دیگر اداره طالبان اقلیت‌های قومی و دینی را در زمینه مشارکت سیاسی، دسترسی به خدمات عمومی و بشری به حاشیه رانده. این گزارش همچنین با اشاره به وجود 20,000 زندانی از جمله 1,500 زن در زندان‌های طالبان تصریح کرده، این گروه با بازداشت‌های خود سرانه، ناپدید کردن افراد، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله بازداشت و اعدام کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدان خود ادامه داده. عفو بین الملل با انتقاد از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفته که اونا در گذشته و حال در رسیدگی به مسئولیت از مجازات جنایات ناکام ماندند. طالبان تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. همایش تحلیلی از کودتا تا انقلاب پیرامون دو رویداد مهم تاریخ افغانستان یعنی 7 و 8 ثور با حضور جمعی از شخصیت‌های جهادی افغانستان، علما، دانشجویان و عموم مردم در محل مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس برگزار گردید. در این همایش تحلیلی که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، کارشناسان با مقایسه دو رویداد مهم 7 و 8 ثور پرداختند و با نگاهی به علل شکست جهاد مردم افغانستان بعد از پیروزی 8 ثور راهکارهایی برای برون رفت از شرایط موجود ارائه کردند. روح الله راجی معاونت اجتماعی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده توضیحات بیشتری در خصوص این همایش داده.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و همچنین تبریک ولادت با سر سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. چنین تسلیت عرض میکنم به همه مردم شریف ایران. حادثه غمناک بندر شهید رجایی بندر عباس رو بله در رابطه با 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین و همچنین 7 ثور کودتای ننگینی که در کشور عزیز ما افغانستان در سالهای 57 و 71 این دو اتفاق بسیار تاثیرگذار بر جامعه ما اتفاق افتاد، بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران به پاسداشت مجاهدت ها و رشادت های همه مجاهدینی که مخلصانه برای احقاق حقوق خودشان و برای بیرون کردن استعمارگران و همچنین ارتش سرخ شوروی و دست نشاندگانشان از افغانستان قیام کردند و همچنین احترام شهدایی که در این مجاهدت ها به شهادت رسیدن، 8 ثور رو و 7 ثور رو همایشی تحلیلی رو در مدرسه قائم برگزار کرد که در این همایش ما از کارشناسان آگاه به امور مسائل، کارشناسان سیاسی و همچنین مجاهدینی که در اون ایام خودشون جزء جهادگران بودن دعوت کردیم تا تحلیلی داشته باشیم بر روند چگونگی کودتای ننگین 7 ثور و همچنین چطوری پیروزی مجاهدین و اینکه که عامل و عاملهایی اتفاق افتاد که یا رخ داد که جهاد مقدسی که با خون هزاران شهید به نتیجه رسیده بود اما در گذشته بعد از اون متاسفانه اون دستاوردها به بار ننشست و متاسفانه یک واقعه دیگه تلخ بر وقایع تلخ افغانستان اضافه شد. در مراسم ما 6 نفر از کارشناسان عزیز رو که دعوت کرده بودیم با موجه کارشناسی یکی از دوستانی که خودشون در این وقایع نقش اصطلاح به عنوان یک مجاهد نقش ایفا کرده بودن، سوالهایی که از این دوستا پرسیده شد هلوهوش 7 و 8 ثور بود. نخبگان، علما، دانشجویان، جامعه فرهنگی مهاجرین در این برنامه حضور داشتند. ما در این برنامه همچنین پرسش و پاسخ را داشتیم از جانب مستمعین که سوالهایی که در بینشون متبادر شده بود از کارشناسان ما سوال فرمودن. در این برنامه همه کارشناسان ما متفق القول به مؤلفه های اشاره کردن برای اینکه متاسفانه هشتم صور اون نتایج مطلوب خودش رو برای جامعه ما نتوانست بار بیاورد. ضمن اینکه ما هفتم صور رو همه متفقا به این نتیجه رسیدن که کودتای ننگین علارغم اون چیزی که در اون زمان اعلام میشد که انقلاب زحمتکشان و این مسائل رو بیشتر بلد میکردن، اما با توجه به نتایج نامطلوب کودتای ننگین هفتم صور به این نتیجه رسیدن که یک کودتای کاملا سوسیالیستی و برای تصرف خاک و رسیدن ارتش سرخ شوروی و یا شوروی سابق به آبهای گرم خلیج فارس این اتفاق افتاد تا راهی رو پیدا بکنن از طریق افغانستان و بعضن شاید هم از طریق پاکستان به آبهای گرم دست پیدا بکنن. اما مجاهدکایی که انجام شد و اتفاق افتاد و مردم غیور افغانستان با دست خالی و با اتکالی به خداوند قیام کردند و هم ارتش سرخ شوروی رو از کشور خارج کردن و هم دست نشاندگانشون رو الحمدلله بالاخره نابود کردن و پیروزی مجاهدین رقم خورد در هشتم صور سال 1371. متاسفانه بعد از اون کارشناسان ما به این عقیده بودند که انحصارگرایی و قدرت طلبی و منافع طلبی کسانی که قدرت رو به دست گرفته بودند نگذاشت که طعم شیرین پیروزی به کام مردم به بار بشینه و متاسفانه اون طعم شیرین پیروزی به تلخی گرایید و باز دوباره همون جنگ های خانمانسوز داخلی و قدرت طلبی ها و منافع طلبی ها باز هم خودش رو نمایان ساخت. جنگ های تنظیمی احزاب گوناگونی که با هم متاسفانه درگیر شدن و نتایج بسیار بسیار ناگواری رو رخ داد و به بار آورد که نتیجهش هجرت و مهاجرت تعداد زیادی از مردم افغانستان به کشورهای همسایه و به کشورهای دوردست شد.
روح الله راجی بود، معاونت اجتماعی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. اما شما عزیزان شنونده در جریان هستید که سختگیری هایی که در پاکستان در ارتباط با مهاجرین افغانستانی اتفاق افتاده باعث شده که بسیاری از مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکردن و اخراج شدن از پاکستان وارد افغانستان شوند. خب اینا در منطقه مرزی دچار مشکلاتی هستند، از جمله بحث آب و آشامیدنی و همینطور مواد صحی هست که مشکلاتی را برای مهاجرین ایجاد کرده. یونیسف اعلام کرده که به این مهاجرین اخراج شده از پاکستان کمک میکنه و البته کمک هایی هم کرده. گزارشی را بشنوید از همکارم محمد آصف شینواری.
کار اعمار یک ذخیره بزرگ آب آشامیدنی صحی در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم آغاز شد. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده، از قول سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته شده که این ذخیره بزرگ آب آشامیدنی به هزینه مبلغ 11 میلیون افغانی کمک صندوق بین المللی حمایت کودکان یا یونیسف در ولایت ننگرهار ظرف دو ماه آینده ساخته می شود. در اعلامیه آمده است که با گرم شدن هوا و اینکه محل اقامت موقت خانواده های برگشته در تورخم در یک دشت سوزان موقعیت دارد، نیاز برای آب آشامیدنی بیشتر می شود. بنابراین این ذخیره که ظرفیت 1000 متر مکعب آب را داره می باشد، نیازمندی خانواده های برگشته را رفع خواهد نمود. قبلا هم اداره انکشاف دهات ولایت ننگرهار دو ذخیرگاه کوچک آب آشامیدنی صحی را در محل اقامت موقت خانواده های برگشته آماده و مورد استفاده خانواده ها قرار داده بود. از جانب دیگر وزارت صحت حکومت سرپرست طالبان یک تیم دکتران معالج چشم را به مرکز محل اقامت موقت خانواده های برگشته فرستاده است تا مهاجرانی که بابت چشم تکلیف دارند مورد تداوی رایگان قرار بدهد. در معلوماتی که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به رسانه ها شریک ساخته شده آمده است که خانواده هایی که به مناطق اصلیشان بر می گردند در آنجا نیز به گونه رایگان مورد تداوی هم جانبه قرار می گیرند. در محل اقامت موقت خانواده های برگشته گفته می شود بر اساس معلومات کمیته آگاهی اما و رسانه ها که از آغاز پروسه خروج اجباری گروهی خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان که بعد از عید سعید فطر آغاز شد تا اکنون بیشتر از 9000 خانواده های مهاجران افغان از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است که شامل بیش از 80000 تن اعضای خانواده ها می شوند و بیشتر این خانواده ها که ساکنین ولایت های دیگر افغانستان بودند بعد از اقامت کوتاه مدت برای به دست آوردن کمک های لازم به مناطق اصلیشان اعزام شده و پروسه اخراج گروهی و اجباری خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان همچنان ادامه دارد، اما گفته می شود که به نسبت روزهای اول در شمار تعداد خانواده ها کاهش قابل ملاحظه با عمل آمده.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. طالبان شبکه رادیو تلویزیونی راه فردا متعلق با محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را به طور موقت تعطیل کرد. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرد در پی شکایت مکرر خبرنگاران و کارکنان شبکه راه فردا به مرکز رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای مبنی بر پرداخت نشدن معاشاتشان این شبکه را موقت بسته. در این بیانیه تاکید شده که فعالیت شبکه راه فردا تا تصمیم نهایی محکمه متوقف خواهد بود. شبکه رادیو تلویزیونی راه فردا از جمله چندین رسانه خصوصی متعلق به احزاب و چهره‌های جهادی و مقام‌های پیشین دولت افغانستان است که از سال 1386 هجری خورشیدی فعالیت خودش را آغاز کرد. این شبکه افزون بر اطلاع رسانی درباره رویدادهای مربوط به حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله رسانه‌های منتقد طالبان به شمار می‌رفت. نخستین بار هیئتی از شخصیت‌های شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و ریاست محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به ایران سفر کردند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در بیانیه اعلام کرد این هیئت با هدف گفتگو درباره وضعیت مهاجران افغانستانی به ایران سفر کردند. الماس زاهد رئیس کمیته صلح شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، خواجه محبوب صدیقی نماینده حزب جمعیت اسلامی، عبدالله قرلوق معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و حبیب الرحمن سیاف نماینده حزب دعوت اسلامی در این هیئت حضور دارد. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران به خاطر میزبانی دراز مدت از مهاجران افغانستانی قدردانی کرده است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و شماره 2093-794-71-71-44 شماره است که در خدمت شماست. از طریق واتساپ میتونید که با رادیو دری در ارتباط باشید. البته اگر در افغانستان صدای ما رو میشنوین، این شماره از طریق پیامک هم در دسترس شماست و شما میتونید از طریق این شماره پیام کوتاه یا همون اسمس بر ما بفرستین و انتقادهای خودتان را، پیشنهادهای خودتان را و نظراتتان را مطرح بفرمایید. یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که مورد توجه و مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که روزهای آینده هم حتما ما را همراهی بفرمایید. آخرین تحولات افغانستان و دیگر نقاط جهان را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار. از همراهی یک یک شما عزیزان تا بدین لحظه سپاسگزار می باشیم. طبق فهرست برنامه ها به زمان پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم عزیزان می گردد.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
سرچشمه می گیرند از چشمت تغزل ها، آشفته یک تار گیسوی تو کاکل ها. اردی بهشت از شال سبزت می شود جاری، فرش است در زیر قدم هایت گلایل ها. خالق بهار و شکوفه ها، خدای خوب و مهربان. سلام های بهشتی و اردیبهشتی همکارانم در روی موج جوانی تقدیم شما دوستان جوان باد. همه قسم که میدانین از سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا سال روز ولادت امام رضا علیه السلام در ایران دهه کرامت نامگذاری شده. ما از برنامه روی موج جوانی دهه کرامت گرامی میداریم و آرزو میکنیم که لحظاتتان با زیبایی گلهای تازه شکفته باشه. یکی از سرمایه های مهم ما همین فرصت با همیست. از اینکه با برنامه خودتان روی موج جوانی همراه هستین سپاس فراوان. در در کنارتان هستیم. امروز بنده پری موسوی با عنوان گوینده صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار داوود حسینی، نویسنده آقای حکیم بینش و گزارشگران ما هم شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده در شهر مشهد و البته با حضور شما دوستان عزیز در برنامه امروز.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.